خوش اومدید. امروز میخوایم یه مشکل خیلی آشنا رو با هم حل کنیم. شما ساعتها، شاید روزها وقت گذاشتید، یه ویدیوی عالی برای یوتیوب ساختید، دکمه انتشار رو میزنید و بعد هیچی، سکوت مطلق، انگار صدایی جز جیرجیرک نمیاد. این حسیه که تقریبا هر تولید کننده محتوایی تجربهش کرده. مقاله‌ای که برامون فرستادید یه حرف جالبی میزنه. میگه مشکل ویدیوی شما نیست، مشکل اینه که شما منتظرید مهمونا خودشون مهمونی شما رو پیدا کنن. مأموریت امروز ما اینه که به بهترین برنامه ریز مهمونی تبدیل بشیم. با هم کشف میکنیم که دعوتنامه ها رو دقیقاً کجا بفرستیم، اینستاگرام، تیک تاک یا حتی لینکدین، و اینکه روی اون دعوتنامه ها چی بنویسیم تا مطمئن بشیم همه تو مهمونی شما حاضر میشن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه، چون دقیقاً همینه. مقاله با یه واقعیت یکم تلخ شروع میکنه. میگه یوتیوب دیگه یه اقیانوس بی‌انتها شده. شما نمیتونید ویدیوتون رو همینجوری به آب بندازید و امیدوار باشید که الگوریتم خودش اون رو به ساحل برسونه. نکته کلیدی که این منبع مطرح میکنه اینه که شبکه‌های اجتماعی نقش یه جور جریان آب گرم رو بازی میکنن. یعنی ویدیو شما رو تو همون ساعت‌های اولیه به سرعت به حرکت در میارن و همین بازدیدهای اولیه یه سیگنال خیلی قوی به الگوریتم یوتیوب میفرسته.
آها، پس در واقع ما داریم به الگوریتم کمک میکنیم تا کارش رو بهتر انجام بده. این خیلی جالبه. انگار الگوریتم مثل یه نگهبان دم در یه کلام خیلی شلوغه. هزاران ویدیو دارن سعی میکنن وارد بشن. بعد ویدیوی شما با یه گروه طرفدار از اینستاگرام و توییتر از راه میرسه که دارن تشویقش میکنن. اون نگهبانی یهو میگه او، این یکی باید مهم باشه، و راه رو براش باز میکنه تا بره تو سالن اصلی.
دقیقا همینه. شما دارید برای ویدیو خودتون یه جور اعتبار اولیه میخرید. اما ببین، این فقط بحث الگوریتم نیست. یکی از نکته‌های خیلی مهمی که تو این مقاله بهش اشاره شده فراتر از این بازدید اولیه است. اونم ساختن یه جامعه است. تو یوتیوب ارتباط شما با مخاطب بیشتر وقتا یه طرف است. اما تو پلتفرم‌های مثل اینستاگرام شما میتونید تو استوری ها نظرسنجی بذاری، تو دایرکت ها حرف بزنی، یعنی یه رابطه یه دو طرفه و واقعی بسازی. این مخاطبا دیگه فقط بیننده نیستن، اونا میشن حامیای وفادار کانال شما.
پس هدف فقط گرفتن بازدید بیشتر نیست، بلکه پیدا کردن مخاطب درسته. کسایی که نه تنها ویدیو رو میبینن، بلکه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و منتظر ویدیو بعدی شما میمونن. درسته؟
درسته، دقیقاً همینه.
خیلی خوب، این منطق کاملا قابل درکه. اما سوال اصلی اینجاست، با این همه پلتفرم کجا باید انرژیمون رو بذاریم؟ مقاله خیلی هوشمندانه میگه لازم نیست همه جا باشید، باید جایی رو انتخاب کنید که با حال و هوای محتوای شما جور در بیاد.
بله، و این یعنی شناخت فرهنگ هر پلتفرم. بیایید با اینستاگرام شروع کنیم. اینستاگرام برای ایجاد هیجان و داغ کردن قبل و بعد از انتشار ویدیو عالیه. همه چیز تو این پلتفرم سریع و بصریه. می‌دونید، مقاله پیشنهاد میکنه به جای اینکه یه عکس ساده پست کنید، یه تیزر 6 تا 12 ثانیه جذاب تو ریلز منتشر کنید. لینک ویدیوی کامل رو توی استوری بذارید و با یه فراخوان به اقدام یا همون کال تو اکشن واضح مخاطب رو بفرستید یوتیوب.
یعنی باید توی چشم به هم زدن توجه مخاطب رو بدزدی. خب این از اینستاگرام. حالا بریم سراغ تیک تاک. مقاله بهش میگه سکوی پرتاب سازندگان تازه کار. این ابداعی بزرگیه. واقعا اینقدر قدرتمنده؟
قدرتش از الگوریتم منحصر به فردش میاد. تو تیک تاک شما برای دیده شدن لزوماً به دنبال کننده نیاز ندارید. محتوای خوب به تنهایی میتونه وایرال بشه. اما استراتژی اینجا کاملا متفاوته. فرض کنید ویدیوی یوتیوب شما یه راهنمای 15 دقیقه سفر به اصفهانه. برای تیک تاک شما تریلر منتشر نمی کنید. شما اون کلیپ 3 ثانیه‌ای رو که دارید، یه تیکه گرز بی‌نقص رو گاز می‌زنید با یه آهنگ ترند و این متن منتشر می‌کنید. این بهترین چیزی بود که تو ایران خوردم. این همون قلابه. همین باعث میشه هزاران نفر کنجکاو بشن که برای دیدن داستان کامل بیان به پروفایل شما و از اونجا برن به کانال یوتیوب.
چه جالب. پس تیک تاک و اینستاگرام برای جلب توجه با محتوای هیجان انگیز یا سرگرم کننده عالی هن. اما اگه محتوای شما جدی و آموزشی باشه چی؟ نمیشه که یه رقص وایرال درباره قوانین مالیات شرکت ها ساخت. اینجا جاییه که مقاله میره سراغ یه پلتفرمی با یه ذهنیت کاملا متفاوت، لینکدین. راستش من به این یکی یکم شک دارم. لینکدین همیشه برای من جای رزومه ها و آگهی های شغلی بوده. چطور یه ویدئوی مثلا مستند تاریخی میتونه با 5 راه برای موفقیت در مصاحبه شغلی بعدی رقابت کنه؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به نکته اصلی اشاره میکنه. ذهنیت کاربری که وارد لینکدین میشه با کاربری که اینستاگرام رو باز میکنه از زمین تا آسمون فرق داره. اون برای سرگرمی اونجا نیست، برای یادگیری و رشد حرفه‌ای اونجاست. به همین دلیل اگه ویدئوی شما یه مهارت تخصصی رو آموزش میده یا یه تحلیل عمیق تو حوزه کسب و کار ارائه میکنه، نه تنها دیده میشه، بلکه نرخ کلیکش به مراتب بالاتر از پلتفرم‌های دیگه خواهد بود، چون شما دارید مستقیماً به یه نیاز حرفه‌ای پاسخ میدید. تو این فضا محتوای شما یه راه حل، نه یه سرگرمی.
آها، پس کلید موفقیت تو لینکدین ارائه ارزش مشخص و حرفه‌ایه. مقاله چه روش‌هایی رو برای این کار پیشنهاد میده؟
بهترین روش‌ها تو لینکدین بر پایه همین ارزش آفرینیه. به جای یه تیزر هیجانی، خلاصه ای از 3 نکته کلیدی ویدئو رو توی پست متنی بنویسید و لینک نسخه کامل رو قرار بدید. یا مثلا از پستای اسلایدی یا همون کرسل استفاده کنید تا چند تا نمودار یا نکته مهم از ویدئو رو به صورت بصری نشون بدید. استفاده از هشتگ‌های تخصصی هم اینجا حیاتیه، چون افراد حرفه‌ای اون حوزه اون هشتگ‌ها رو دنبال می‌کنن تا از جدیدترین مطالب باخبر بشن.
جالبه. مقاله به چند پلتفرم دیگه هم اشاره گذرا میکنه. فیسبوک، توییتر یا همون ایکس و پینترست. به نظرم پینترست از همه عجیب تره. واقعا هنوز کسی ازش استفاده میکنه؟
نه تان دو استفاده میکنن، بلکه نکته‌ای که در مورد پینترست توی منبع اومده یه آها مومنت واقعیه. یعنی میتونه کل استراتژی شما رو تغییر بده. ببین، بیشتر تولید کنندهای محتوا تو چرخه 24 ساعته اینستاگرام و توییتر گیر کردن. پستی که امروز میذارن فردا دیگه مرده. مقاله شما رو مجبور میکنه مثل یک کتابدار فکر کنید، نه یک گوینده اخبار. یه پین خوب تو پینترست فقط دیده نمیشه، توسط یه موتور جستجوی بصری با وای میخته میشه. این یعنی کاری که شما 2 سال پیش انجام دادید میتونه امروز بزرگترین منبع جذب مخاطب جدید برای شما باشه. پینترست یه دارایی بلند مدته، نه فقط یه پست زود گذر.
این فوق‌العاده است. پس یه پین با یه تصویر جذاب از یه پروژه خودت بساز یا یه دستور پخت میتونه تا سالها برای ویدیوی مربوطش ورودی ارگانیک بیاره. این کاملا منطقیه. در مورد فیسبوک و توییتر چطور؟
فیسبوک به خاطر ساختار گروه‌هاش برای پیدا کردن مخاطبای خاص و وفادار عالیه. اگه ویدیوی شما درباره باغبانیه، اشتراک گذاریش تو چند تا گروه بزرگ باغبانی میتونه یه جریان ورودی ثابت و پایدار ایجاد کنه. توییتر یا ایکس هم کاملا برعکسه. همه چیز درباره سرعت و گفتگوهای لحظه‌ایه. اگه بتونید ویدیوی خودتون رو به یه ترند یا خبر روز وصل کنید، شانس دیده شدنش چند برابر میشه. کپشن شما باید کوتاه، تیز و یکم جنجالی باشه تا تو اون شلوغی توجه رو به خودش جلب کنه.
خیلی خوب، پس ما حالا محل برگزاری مهمونی رو انتخاب کردیم، میدونیم مخاطبای ما کجان، حالا میرسیم به بخش جالب ماجرا. چطور دعوتنامه رو بنویسیم که همه رو برای اومدن وسوسه کنه؟ مقاله 5 تا تکنیک کلیدی رو معرفی میکنه. بیاید با اولی شروع کنیم. انتشار تیزر و پیشنمایش.
بله، مقاله این کار رو به انداختن یه تومه جذاب تشبیه میکنه. اما نکته کلیدی تو چگونگی ساخت این تومه است. شما بهترین، هیجان انگیزترین یا بحث برانگیزترین 5 تا 12 ثانیه ویدیوتون رو برمیدارید. حتما روش زیرنویس خوانا قرار میدید، چون اکثر افراد ویدیوها رو تو فید بدون صدا میبینن. و مهمتر از همه تو کپشن یه قلاب قرار میدید. این قلاب میتونه یه سوال تحریک‌آمیز باشه یا یه ادعای جسورانه که مخاطب رو برای فهمیدن ادامه ماجرا کنجکاو کنه. شما ازش نمیخواید 10 دقیقه وقت بذاره، فقط 10 ثانیه. تو این 10 ثانیه شما دارید ارزش دیدن ویدیوی کامل رو بهش میفروشید.
تکنیک بعدی که مقاله بهش اشاره میکنه همکاری با اینفلوئنسر است. این کار همیشه به نظر یه راه حل جادویی و گرون قیمت میاد. آیا واقعا برای یه تولید کننده محتوای معمولی هم کاربردیه؟
ولی حیاتی رو گوش سرد میکنه. میگه ارتباط موضوعی مهمتر از تعداد فالووره. شاید فکر کنید همکاری با یه اینفلوئنسر میلیونی نتیجه بهتری داره، اما اگه مخاطبای اون هیچ علاقه‌ای به موضوع شما نداشته باشن، این همکاری میتونه نتیجه معکوس بده. یه همکاری بد نه تنها هدر دادن پوله، بلکه میتونه سیگنال‌های منفی به الگوریتم بفرسته. تصور کنه هزاران نفر از استوری یه اینفلوئنسر روی لینک شما کلیک کنن، اما بعد از 10 ثانیه ویدیو رو ببندن، شما با این کار به یوتیوب گفتید که ویدیو شما شکست کامله. پس ارتباط موضوعی فقط یه توصیه نیست، بلکه مهمترین سپر دفاعی شماست.
پس یه همکاری با یه میکرو اینفلوئنسر که جامعه کوچیکتر ولی خیلی درگیر و مرتبطی داره میتونه 100 برابر ارزشمندتر باشه. این نکته فوق‌العاده مهمیه. تکنیک سوم در مورد بهینه‌سازی پست‌ها برای تعامل واقعیه. این یعنی چی؟ مگه هدف همه پست‌ها همین نیست؟
در تئوری بله، اما در عمل اکثر افراد تنبلی میکنن. مقاله به یه اشتباه رایج اشاره میکنه. استفاده از همون تصویربند انگشتی یا تامبنیل یوتیوب برای همه پلتفرم ها. این مثل اینه که یه موزیسین یه قطعه موسیقی رو دقیقاً به همون شکل تو یه کلاب جاز، یه کنسرت راک و یه مهد کودک اجرا کنه. آهنگ ممکنه عالی باشه، اما اگه خودتون رو با فضا و مخاطب تطبیق ندید، هیچ کس گوش نخواهد داد. شما باید برای هر پلتفرم یه ریمیکس بصری از تامبنیل خودتون بسازید که با زبان و فرهنگ اونجا همخوانی داشته باشه.
یه تامبنیل شلوغ و پر از متن یوتیوب تو فید ساده و مینیمال اینستاگرام فریاد میزنه که من برای اینجا ساخته نشده هم. این کار به مخاطب حس تنبلی و بی‌توجهی میده. این خیلی نکته جالبی بود. میرسیم به تکنیک 4، هشتگ‌ها و زمانبندی هوشمند. آیا هشتگ‌ها هنوزم تو سال 2025 کاربرد دارن؟
بله، اما نه اونجوری که اکثر افراد فکر میکنن. هشتگ‌ها دیگه برای وایرال شدن نیستن، بلکه برای کشف پذیری یا دیسکاوربیلیتی هستن. اونا به الگوریتم کمک میکنن تا بفهمه محتوای شما درباره چیه و اون رو به افرادی که به اون موضوع علاقه دارن نشون بده. مقاله پیشنهاد میکنه به جای استفاده از 30 تا هشتگ بی ربط روی 6 تا 12 هشتگ خیلی هدفمند و مرتبط تمرکز کنید و در مورد زمانبندی یه جمله تکان دهنده داره. میگه انتشار پست در زمان درست گاهی از کیفیت خود پست هم مهمتره. این یعنی شناخت ریتم زندگی مخاطب. اونا کی وقت آزاد دارن، کی تو حال و هوای دیدن محتوای شما هستن.
و آخرین تکنیک که به نظر من هوشمندانه ترینه، ایجاد هیجان قبل از انتشار. این کار چطور به رشد ویدیو کمک میکنه؟
این تکنیک روانشناسی انتظار رو به کار میگیره. وقتی شما با یه شمارش معکوس تو استوری یا انتشار یه عکس از پشت صحنه یا یه جمله مرموز مثل چهارشنبه منتظر یه خبر بزرگ باشید، هیجان ایجاد میکنید. شما مخاطب رو از یه بیننده منفعل به یه شرکت کننده فعال تو فرایند انتشار تبدیل میکنید. اونا احساس میکنن بخشی از ماجرا هستن. این کار باعث میشه تو همون دقیقه اول انتشار ویدیو گروهی از مخاطبای وفادار منتظر باشن و اون رو تماشا کنن و این همون بازدید اولیه انفجاریه که اون نگهبان کلاب یوتیوب رو متقاعد میکنه که ویدیوی شما رو به سالن اصلی راه بده.
خب بعد از بررسی همه این استراتژی‌ها به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ جان کلام این منابع چیه؟
نتیجه گیری اصلی اینه که تبلیغ ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی دیگه یه گزینه اضافی یا یه کار لوکس نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از فرایند تولید محتواست. تشبیهی که تو مقاله به کار رفته فوق‌العاده است. میگه اگه ویدیوی یوتیوب شما یه محصوله، شبکه‌های اجتماعی ویترینی هستن که اون محصول رو تو بهترین نقطه فروشگاه به نمایش میذارن. بدون ویترین، بهترین محصولم تو انبار خاک میخوره.
و این یعنی تغییر ذهنیت، درسته؟ یعنی به جای اینکه فقط یه هنرمند باشیم که محتوا خلق میکنه و اون رو به امید دیده شدن تو اینترنت رها میکنه، باید یه استراتژیست هم باشیم. یعنی با سیستم‌ها و الگوریتم‌ها کار کنیم و کنترل رشد کانالمون رو خودمون به دست بگیریم.
دقیقاً، شما دیگه به شانس تکیه نمی‌کنید. با شناخت فرهنگ هر پلتفرم، ساخت تیزرهای اختصاصی و تعامل با جامعه مخاطبان، رشد کانال شما به یه فرایند قابل پیش‌بینی و مهندسی شده تبدیل میشه.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این موضوعات علاقه دارید و تا اینجا با ما بودید، تمام تمرکز این مقاله روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای هدایت ترافیک به سمت یوتیوب بود. اما بیایید این رابطه رو دو طرفه ببینیم. چطور میتونید از کامنت‌ها، سوالات و گفتگوهایی که تو اینستاگرام یا توییتر با مخاطبای خودتون دارید برای شکل دادن به ایده ویدیوی بعدی یوتیوب خودتون استفاده کنید؟ این کار یه چرخه بازخورد قدرتمندی ایجاد میکنه که نه تنها محتوای شما رو بهتر میکنه، بلکه باعث میشه مخاطبای شما احساس کنن واقعا تو این سفر شریک و همسفر شما هستن.